بسم الله الرحمن الرحيم. سلام به دانشجویان عزیز. ادامه درستون پی میگیریم. فصل سوم، جنگ بدر داشتیم میگفتیم. خب این جنگ گذشته از پیروزی نظامی، از جهت دینی در روحی مردم یثرب و اطرافان اثر فراوان گذاشت و دانستن که تنها با ایمان خود به اسلام و تکیه بر یاری خدا بر دشمنی چنان قوی پیروز شدن. اثر این جنگ نظر پیروزی معنوی آنچنان بود که سال پس از رحلت پیامبر خدا خاندانهای بر خود میبالیدن که پدرانشان در جنگ بدر حاضر بودن. وقتی قبیله های اطراف یثرب دیدن پیامبر با گروهی در حدود یک سوم سپاه مکه قریش را با چنان شهرت و عظمت شکست داد، گفتند این حقانیت دینی او بود. خدای محمد او را یاری داد تا بر دشمنان پیروز گردد. اما از آن سو قریش نیز دانستند که کار محمد و یثرب را آسان نباید گرفت. کسانی از مردم مکه که در این جنگ کشته شدند، مردمی کارآزموده در کار بازرگانی بودند که رشته حیات اقتصادی شهر در دست آنان بود. بله، قریشیان دانستن که کار پیامبر بدان سادگی که میاندیشیدن نیست. ناچار به تدارک جنگی پرداختن تا شاید بتوانن او را از پا درآورند یا از یثرب برانند. منظورش همون جنگ اوباده که سال بعد روی میده. خب بعد از جنگ بدر ما درگیری با یهود بنی قینقاع را داشتیم. قبلا گفتیم که چند ماهی از توقف پیامبر در یثرب نگذشته بود که یهودیان بهانه گیری و مخالفت آغاز کردند. کار اونجا کشید که قرآن به اونا اعلام کرد اساس دین اسلام دین ابراهیم است و ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی، بلکه مسلمانی حنیف بود. با تغییر قبله از بیت المقدس به مکه، پیوند مسلمان با یهودی‌ها بریده شد و آنان از این جهت خشمگین و نگران شدند و آماده آزردن مسلمانان شدند. خب نخواستیم درگیری با یهودیان چند هفته پس از جنگ بدر و پیروزی بزرگ مسلمانان رخ داد. یهودیان بنی قینقاع بیرون شهر مدینه در قلعه منزل داشتن به کار زرگری و آهنگری می پرداختن. نوشتن روزی زنی از عرب به بازار رفت و کالای خود را در بازار بنی قینقاع فروخت و بر در دکان زرگری نشستی که از یهودیان دامن جامعه او را به پشت وی گره زد. چون زن از جا برخاست جامعش به یک سو رفت و یهودیان به او خندیدند. زن فریاد برآورد و مسلمانان را به یاری خود خواند. ستیزه برخاست، مسلمانی به یاری زن مرد یهودی را کشت. یهود برآشفتند و مسلمان را کشتند. فتنه بالا گرفت. پس از این حادثه پیغمبر یهودیان را از پایان کار قریش ترسان و به دانا گفت اگر بخوان اینجا بمانند باید تسلیم شوند. بنی قینقاع گفتند شکست مردم مکه تو را فریفته نگرداند. آنان مرد جنگ نبودند. اگر ما با تو جنگ کنیم به تو نشان خواهیم داد که چه کار هستیم. پیامبر آنها را محاصره کرد و محاصره 15 شبانه رو طول کشید و چون تسلیم شدن عبدالله ابن ابی اصرار ورزید و پیغمبر از کشتن آنان درگذشت و آنان را به شام تبعید کرد. خب بعد به در همین سال دوم هجری غزوه سویق را داریم. سویق همون قاوت خودمونو بهش میگن قاوت. حالا چرا این غزوه سویق نامیده شد؟ چون ابو سفیان و نیروش وقتی اومدن یه جنگی کنن و بعدم فرار کردن، کیسه های آردشون رو انداختن یا کیسه های قاوتشون رو انداختن. این جنگ مثلا به جنگ قاوت یا همون سویق معروف. حالا کتابی تو میگه ابو سفیان پس از جنگ بعد نذر کرد تا با محمد نجنگت تن از جنابت نشوید. برای وفا بدین سوگند با 200 سوار روانه مدینه شد. در این لشکرکشی تنها توانست یکی دو تن را بکشد و چند نخلستان را بسوزاند. پیغمبر با گروهی به دنبال او رفت. ابو سفیان به سرعت گریخت و چون در این گریز مشرکان برای سبک شدن بار و سرگرم کردن تعقیب کنندگان کیسه های آرد خود را می افکندن، این جنگ به غزوه سویق معروف شد. یکی تو تا غزوه دیگه گفته که نیازی نیست بریم سراغ جنگ احد که معمولا سوالش هم میگم علت و نتایج جنگ احد را بنویسید. بله، ابو سفیان نمیتوانست شکست جنگ بدر را به آسانی تحمل کند. میخواد بگه این جنگ در انتقام جنگ بدر روی داده. نتیجهش هم معلومه، مسلمان ها به علت اینکه خب به علل مختلفی که در ادامه خواهیم گفت شکست خوردن. میگه ابو سفیان نمیتوانست شکست جنگ بدر را به آسانی تحمل کند، زیرا ارزش ریاست او در دیده مردم بسیار کاسته شده بود. نیز بازرگانان مکه راه رساندن کالای تجارتی به سوریه و دیگر جاها را از دست داده بودند. ابو سفیان ناچار به کوشش برخاست و با تلاش بسیار توانست قبیله ها را با هم متحد کند و لشکری را که شمار آن تا 3000 مرد و 200 اسب و 1000 شتر نوشتهاند فراهم آورد و رو به مدینه نهاد. خبر حرکت این لشکر به پیغمبر رسید. روز جمعه در مسجد شورای جنگی تشکیل داد. خب عبدالله ابن ابی تو این جلسه بود. پیغمبر از مسلمان ها پرسید چه باید کرد. گروهی که اومن از مسلمانان کار آزموده بودن گفتن باید حالت دفاعی به خود بگیریم، جنگ به داخل شهر بکشیم. ولی دسته دیگر جوان ها که گرمی بیشتری داشتن میخواستن بیرون شهر برون و به دشمن ها حمله کنن. عبدالله جز دسته نخست بود، یعنی اونایی که گفتن بمونیم تو شهر. سرانجام رأی دسته دوم که اکثریت داشتن غالب شد و پیغمبر سلاح پوشید و برای بیرون شدن از یثرب آماده شد. اما جوانان پشیمان شدند که چرا پیغمبر رو به قبول نظر خود مجبور ساختند و گفتند ما از رأی خود برگشتیم. پیغمبر که میدید قطعیت در تصمیم از شرایط رهبری و فرماندهی است و هر لحظه نمیتوان نظری تازه را پذیرفت، گفت برای پیغمبر سزاوار نیست وقتی لباس جنگ میپوشد آن را از تن درآورد، مگر آنگاه که جنگ کند. سپاهیان مکه خود را به ذوالحلیفه رساندند و از آنجا به سوی شمال یثرب رفتند. در کنار کوهی به نام احد توقف کردند. در این لشکرکشی سپاهیان پیغمبر 1000 تا بودند که پیش از شروع جنگ عبدالله ابن ابی به عنوان اعتراض با 300 تن از مردم خود برگشت و گفت محمد از بچه ها پیروی کرد و نظر مرا نادیده گرفت. خب با جدا شدن عبدالله و پیروان او سپاهیان پیغمبر تنها 700 تا بودند که اسب و شتر هم نداشتن، یعنی پیاده بودن. هنگام سفارایی پیغمبر عبدالله ابن جبیر سردسته گروه تیراندازان را گفت مواظب باش دشمن از پشت سر به ما حمله نکند. جنگ به سود ما یا زیان ما باشد تو از جای خود نباید به جنبی. در حمله نخست پیروزی با مسلمانان بود و دشمنان را عقب راندند. اما دسته تیراندازان که مأموریت جلوگیری سوار نظام دشمن را داشت به محض عقب نشینی آنان به طمع گردآوری غنیمت موضع خود را ترک گفتند. سوار نظام دشمن به سرکردگی خالد ابن ولید ناگهان حمله کردند و مسلمانان را شکست دادند. در این جنگ حمزه عموی پیغمبر به دست وحشی غلام جبیر ابن مطعم کشته شد. پیغمبر زخمی شد. ابو سفیان فریاد میکرد اولو هبل اولو هبر هبل. پیغمبر که در آن حالت در موضع خود ایستاده بود گفت بدو پاسخ دهید الله اعلا و عجل. پیغمبر بر اثر ضربتی که به دندان و پیشانی او رسیده بود در گودالی افتاد که مشرکان مکه بر سر را مسلمان ها کنده بودند. مشرکان در آن گیرودار آواز دادند محمد کشته شد و مسلمانان منهزم شدند. به نوشته طبری یکی از کسانی که بالای کوه ایستاده بود گفت اکنون که محمد کشته شد کاش فرستاده این از عبدالله بن ابی بفرستیم تا از ابو سفیان برای ما امان بخواهد. مردم پیش از آن که کشته شوید به خانه های خود برگردید. اما انس ابن نظر فریاد کرد مردم اگر محمد کشته شد خدای محمد زنده است. خدای من از آن چه اینان میگویند عذر میخواهم. سپس به دشمنان حمله برد. سرانجام در آن گیرودار علی ابن ابی طالب دست پیغمبر را گرفت و او را از زمین برداشت و طلحه ابن عبدالله با آنکه زخم خورده بود زیر بدن او رفت و او را بلند کرد تا مسلمانان ببینند پیغمبر زنده است. علی علیه السلام در پیش روی پیغمبر ایستاد و اگر کسی نزدیک میشد او را میراند یا میکشت. سرانجام گروهی از مسلمانان برگشتند و گرد پیغمبر را گرفتند و لشکر سامان یافت. ابو سفیان بان که در این نبرد پیروز شده بود و میتوانست به مدینه حمله کند بازگشت و وعده داد که سال آینده در بدر مسلمانان را خواهد دید. خب جنگ احد در شوال سال سوم هجری روی داد. یک روز پس از جنگ پیغمبر مردم را مأمور کرد که به دنبال دشمن بروند. در این تعقیب زغداران و بیماران نیز شرکت کردند. مقصود پیغمبری بود که دشمن گمان نکند سپاه او به کلی از پا در آمده است. به هر حال نتیجه را که مکه از این جنگ میخواست به دست نیاورد، چه اولا تلفات مسلمانان نسبت به مشرکان با در نظر گرفتن شمار کشتگان آنان در بعد تقریبا مساوی بود، هر دو دسته در دو جنگ به اندازه هم کشته داده بودند و برابر سنت های قبیلی از این جهت مکه بر مدینه برتری نداشت. به علاوه مشرکان نتوانستند زیانی به شهر یثرب برسانند و چنان که وعده داده بودند به مردم یثرب درسی بدهند که دیگر گستاخی نکنند. گویا بازگشت دوباره فراریان و آماده شدن آنان برای جنگ ابو سفیان را نگران کرد و هزیمت نخستین را نوعی حیله جنگی دانست که میان عرب معمول بود و پنداش که آن عقب نشینی برای غافلگیری بوده است. به هر حال به ظاهر هیچ گونه انگیزه ای برای بازگشت ابو سفیان در این جنگ آن هم پس از چنان پیروزی دیده نمی شود. تنها می توان گفت که خدا بر دل او بیم افکند. بیم یا نگرانی افکند. برای همین بود که بدون تعرض به مدینه برگشت. جنگ احد هرچند به ظاهر برای مسلمانان شکست آورد، اما نتیجه معنوی بزرگی به همراه داشت. نگاهی به آیات از سوره آل عمران که در این آیه نازل شده این نتیجه را روشن می سازد. شما در جنگ بعد خار بودید ولی خدا شما را یاری کرد، اما شما صبر کنید و پرهیزگاری پیش گیرید، خدا شما را مدد خواهد کرد. اگر به شما زیانی رسیده، دشمن شما نیز زیان دیده است. خب میریم سراغ پیامدهای جنگ احد. یعنی چه پیامدهایی داشت جنگ احد؟ گذشته از تلفات جانی، مشکلات اجتماعی نیز به دنبال داشت. گروهی از زنان بی شوهر، اطفال بی سرپرست باقی ماندند. در آغاز سوره نساء میبینی که مسلمانان اجازه داده میشود تا 4 زن عقدی داشته باشند و به آنها توصیه میشود تا از یتیمان بی سرپرست نگهداری کنند و در حفظ اموال آنها بکوشند و به مال آنها دسترازی نکنند. خب ما از این به بعد بحث توطئه‌گران را داریم و اون دوتا حادثه رجی و بئر مئونه که مبلغان اسلام را میبرن و دعوت میکنن، میبرن و بین را اینا را میکشن. خب به گفته کتابتون میگه که در مدینه گروه منافق زندگی میکردن که انتظار پایان کار میکشیدن، اما چون مسلمان ها با چنین شکستی روبرو شدن این فرصت یافتن تا فتنه انگیزی خود را آشکار کنند. قبیله هایی که پس از پیروزی بدر با مسلمان ها همپیمان شده بودند دو دل ماندند. آن دسته از دشمنان اسلام نیست که پیرامون یثرب به سر می بردند به فکر افتادند که از این شکست استفاده کنند. خب یکیش سریع ابو سلمه است که